رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. یک هواپیمای مسافربری روسیه روز یکشنبه با 71 سرنشینش در نزدیکی های مسکو سقوط کرد. با گفته خبرگزاری های روسیه، هواپیمای N-148 متعلق به شرکت ساراتوف ایرلاینز بعد پرواز از فرودگاه دمدیدوی مسکو در نزدیکی دهه ارگونو و در پدمسکوی سقوط کرده است. هواپیما از مسکو به اورسک پرواز میکرد. سویتلانا پترینکو، سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه، در این باره گفت: او میگوید بر اساس معلومات پیشکی در هواپیما 65 مسافر و 6 خلبان بود. مفتشان و ماموران پلیس به محل حادثه رفتند. گروه تفتیشاتی تأسیس داده شد. خبرگزاری اینترفاکس نوشت که هواپیما در نزدیکی دهه ارگونو و 80 کیلومتری شهر مسکو سقوط کرده است. هیچ یک از سرنشینان زنده نماندند. وزارت نقلیات روسیه سبب های سقوط هواپیما را تحقیق دارد که هوای نامساعد بوده است یا خطای انسانی. حکومت تاجیکستان و بنیاد بین المللی رشد کشاورزی یک سازشنامه را امضا کردند که هدف آن از کمبیزاتی بیرون کشیدن تقریبا 50,000 خانواده در تاجیکستان است. برای اجرای طرح مذکور و کمک به این خانواده ها در ناحیه های دیوشتیج، شهرستان، دوستی، جیهون، نورک، رشت و تاجیک‌آباد بیشتر از 39 میلیون دلار اختصاص می دهند. سازشنامه را روز 8 فوریه فیض‌الدین قهرزاده، وزیر مالیه، و ژیلبر فوسون خونگبا، رئیس بنیاد بین المللی رشد کشاورزی در شهر روم پایتخت ایتالیا امضا کردند. وزارت مالیه روز 11 فوریه خبر داد هدف از این طرح بهتر کردن دسترسی مردم کشاورز به تکنولوژی‌های نوی تولید محصولات کشاورزی، افزودن حاصل زراعتی مردم است. بیشتر از 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی می‌کنند و کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد کشور است. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل با حمله های هوایی به تاسیسات ایران و سوریه در قلمرو این کشور ضربه های سخت زده است. او روز 11 فوریه در جلسه حکومتش گفت اسرائیل واضح نشان داد که به هر گونه تلاش برای ضربه به ما ضربه میزند. روز 10 فوریه نیروهای اسرائیل در سوریه حمله های هوایی انجام دادند و پیش از آن گفتند هواپیمای بدون سرنشین ایران را در فضای اسرائیل سرنگون کردند. اسرائیل گفت با چند از تاسیسات سوریه و ایران ضربه زده است. هنگام این عملیات نیروهای سوریه یک هواپیمای F-16 نیروهای هوایی اسرائیل را سرنگون کردند. ایران بیانیه‌های اسرائیل را مسخره و دروغ نامید و گفت که سوریه حق دارد از حمله‌های اسرائیل خود را محافظت کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تمام جناح‌های سیاسی در کشورش را به وحدت ملی دعوت کرد. روز 11 فوریه در ایران 39 سالگرد انقلاب اسلامی را تجلیل کردند که سال 1979 رخ داد. چند هفته پیشتر از این هزاران نفر در سراسر ایران به ازیدی روحانیان حاکم در کشور تظاهرات کردند. روز 11 فوریه صدها هزاران نفر از مردم در راهپیمایی‌های تشکیل کرده دولتی شرکت ورزیده به ازیدی آمریکا و اسرائیل شعار دادند و پرچم‌های آنها را آتش زدند. حسن روحانی ضمن سخنرانی در میدان آزادی در تهران گفت می‌خواهد 40مین سالگرد انقلاب اسلامی را سال وحدت اعلام کنند. آخر ماه دکبر و اول ینور هزاران نفر در 70 شهر ایران به ضد حکومت اعتراض کردند. ادامه خبرها. ساختمان مسجد بزرگترین در تاجیکستان تقریبا تمام شده است. این مسجد در مرکز شهر دوشنبه از 4 مناره بلندیش 75 متری و 24 گنبد خرد و بزرگ عبارت است. عکس‌های نو از جریان ساختمان مسجد بزرگ را روز 9 فوریه خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد. در این روز امام علی رحمان به محل ساختمان رفته با جریان ساختمان مسجد آشنا شده است. مسجد بزرگ را در میدان 12 هکتار می سازند و آن برای نمازگذاری تا 150 هزار نفر پیش بینی شده است. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو چوپان یک دهه در ناحیه دوشتیچ به دست دو ساکن این محل به قتل رسیدند. مقامات پلیس گمانبران این کشتار را دستگیر نموده قضیه را تفتیش دارند. تفصیلات بیشتر را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. جسدهای ضرب خورده دو چوپان دهه خوشکت ناحیه دوشتیچ غانچی سابق 130 کیلومتری خوجند بهرام جورایف و عبدواسید میرزایف را ساکنان بگاهی روزی 7 فوریه در محل چرای آنها در کوهستان پیدا کردند. در پای مقامات انتظامی یک ساکنی این دهه و دهه همسایه دهکت سید مولا میرزا رحیموف و زهرالدین باقیف را به گمان صادر این کشتار دستگیر کردند. لطف الله دولتوف معاون رئیسی جماعت راسراووتی ناحیه دوشتیچ که دهه های مذکور جزئی آن محسوب می‌یابند در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 فوریه گفت که این کشتار باعث نگرانی ساکنان گردید، ولی در پی صحبت ها آیله های مصیبت رسیده آرام گرفتند و از سرزدن مناقشه بین آنها جلوگیری گردید.
این ها سبب اساسی که هر دوشون مست بودگی یکو خیل مناسبتی منین پولین داشتن، یکو خیل مناسبتی قرازان داشتن، این ها پیشتر همه خیل دوستی رفتی چی بودگی رفت اومد داشتن.
به گفته او یکی از دو نفری بازداشت شده زهرالدین باقیف چوپان بوده، گمانبر دویوم سید مولا میرزا رحیموف در مردکاری روسیه با جرم کشتار یک زنی روس حدود 9 سال را پسی پنجره زندان گذرانیده اوایل سال گذشته به زادگاهش برگشته است. مقامات انتظامی دوشتیچ طبق مندی قصدن به هلاکت رسیدن آدمان پرونده باز کرده تفتیش قضیه را پیش میبرند. به گفته ساکنان دهه خوشکت ناحیه دوشتیچ بهرام جورایف 37 ساله و رفیقش عبدواسید میرزایف 47 ساله بوده هر دو آیله دارند و از پی پیشه چوپانی روزی خود و اهل آیلهشان را به دست می آوردند. یک مصاحب رادیوی آزادی گفت که بهرام جورایف عمر از پی مال می گشت و بار غلطیده بینایی یک چشمش را هم از دست داده بود. در حالی که این گزارش آماده می شد یک ساکن دیگری دهه خوشکت که نخواست از اون نام برده شود گفت یکی از عاملان قتل گویا با یک زنی محلی بی‌شوهر مناسبت های محرمانه داشته است. چوپانی کشته شده بهرام جورایف باره آن زن را ملامت کرده است که با فلانی بدگردی میکند و او را به سرپرستی گرفته است، اما از شوهری جدا شدهش الیمنت زیاد طلب دارد. او را رفیقی به قتل رسیدهش عبدواسید میرزایف هم دستگیری و آن زن را مذمت کرده است. این حرف ها به گوش مردی نزدیکی آن زن رسیده، به خاطر قصاص همراه رفیقش هر دو این چوپان را به هلاکت رسانیده است. ولی این فرضیه برخی ساکنان محلی حادثه است و تفتیش مقامات هنوز پایان نیافته. سبب اصلی سرزدن مناقشه و جنجال بین ساکنان مذکور و به قتل رسیدن دو چوپان در این جنجال اعلان نشده است. بنا به معلومات رسمی در سال گذشته 2017 در ولایت سغد جنایت های کشتار و سوی قصد به کشتار رو به کاهش داشت و 27 این گونه جنایت 9 عدد کم نظر به سال 2016 به قید گرفته شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادستانی منطقه کلاب علیه دو کارمند پلیس ناحیه بلجوان با اتهام شکنجه یک متهم پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی فیضوف و زردوف سابق و کلاهداران اپراتیوی شعبه کافتکاوی جنایتی در ناحیه بلجوان را با آن متهم میکنند که یک جوان گمانبر در راهزنی را هنگام بازداشت لتکوب کردند تا به جنایت اقرار شود. ماهی دکبر سال 2017 این دو خادمی پلیس بازداشت شده. بررسی این قضیه را دادستانی منطقه کلاب از روی ماده 143 اعضای 1 یعنی شکنجه ادامه می دهد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از باز شدن پرونده جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز این دو کارمندش را از صف پلیس اخراج کرده است. دادستانی منطقه کلاب روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت که این دو کارمند پلیس هنگام بازداشت مردی گمانبر در راهزنی در حضور پیوندان و پس از بازداشت تا بیهوش شدن این جوان را لتکوب کردند. پیوندان این جوان و نزدیکان کارمند میلیسه تا انجام تفتیش از دادن نظر در این مورد خودداری کردند. معمولا در تاجیکستان همه سالت ده ها شکایت شکنجه شدنی بازداشت شده ها رسانه می شود، ولی اعتراف شکنجه کم اتفاق می افتد. اعتراف شکنجه یک بازداشت شده در ناحیه بلجوان یکی از دو حالت است که در یک سال اخیر تصدیق شده است. در یک سال اخیر دادستانی کلی تاجیکستان 20 پرونده مورد شکنجه قرار گرفتن بازداشت شده ها در بازداشتگاه های کشور را تفتیش کرده است، ولی در اکثر آنها به گفته مقامات از شکنجه آشکار نشد. مرا نزدند، خودم افتیدم. اعترافی معمولی اکثر بازداشت شده هاست که خش و تبارشان از شکنجه شدنشان به مقامات شکایت میکنند. از شکنجه دیدن نمی شود و یا حالت شکنجه تصدیق نشد، از پاسخهای معمولی مقامات تفتیشاتی به وکیلان مدافع یا پیوندان آنها از خلاصه تفتیش پرونده هاست. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان با آموزش این پرونده‌ها به مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کرده است که برای آشکار کردن شکنجه از توصیه‌های پروتکل استانبولی کار بگیرند. بر اساس این حجت که تاجیکستان سال پیش با توصیه سازمان ملل متحد زیر آن امضا گذاشت، شکایت‌ها در مورد شکنجه با حضور کارشناسان مستقل و وکیلان مدافع باید تفتیش شوند. عبدالرحمن شریپوف عضو ائتلاف ضد شکنجه روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت که آشکار کردن حادثه شکنجه بسیار کاری سخت است.
نشاندوش این وضع مطلقه نگه که من حافظم نوشته من این چیه ایزه پیش از این جو گرفتم خیلی به اونو بدتر میشه. بودم که در حفظ بزرگی تحت شروع قرار دارد. باید که با نشاندود خودی قربانی شکنجه نکنن، تکیه نکنن. باید که معلومات شکنجه را تفتیش کنن که
یک وکیل دفاع که از پرونده شکنجه شدن یک بازداشت شده در بلجوان خبر دارد، با شرط افشا نشدن نامش روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت پیوندان جوان شکنجه شده منصبداران بلندپایه هستند و محض با تلاش آنها حالت شکنجه ثبت شد. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 1 فوریه در نشست مطبوعاتی نهاد نیز با رد جای داشتن شکنجه گفت که واقعا در باز شدن پرونده دلیل‌های خشوتباربازی و تأثیر رسانی به نظر می رسد. او گفت این حادثه را شخصا تفتیش کرده است، لیکن به درجه ای که شکنجه اعتراف شده است شکنجه جای نداشت. صالح‌زاده گفت در اصل گمانبر نسبت به کارمندان میلیسه به حرمتی کرده است و تا حدی که لباس های آنها را درانده است،
لیکن به درجه ای که اکن شکنجه شده باشد با او درجه نبود. ما خودمون طلب کردیم که همیره ما خودمون هر دیمورا وقتی که همین حادثه رو من فهمیدم خودمون هر دمیره ای مخومات ما شخصا یک هفته سنجش بود ای مخومات کارهای داخلی هر چه آزاد کرده.
وکیلان دفاع میگویند تصدیق حالت شکنجه به سختی دست میدهد، چون اکثرا آن در بازداشتگاه ها صورت میگیرد. مفتشانی که در شکنجه دست دارند امکان دارند تا گم شدن آثار علت و کوب وکیلان دفاع و خش و تبار بازداشت شده را به دیدار بینی او راه ندهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک نامه کوتاه از صلیب سرخ مادری را به دیدار دختر و 4 نبیرهش که در اردوگاه در عراق قرار دارند امیدوار کرده است. اکنون او هر روزش را در انتظار یک خبر خوش و یا نامه دیگری شام میکند. در این باره گزارش من زرنگزی نوروز شاه را میشنوید. زهرا خواجایی و دختری 29 ساله سبزگل کمالوا از عراق با چند جمله از حال خود و کودکانش خبر داد.
هم دختر اچوک کده زده استن دختر اسم میره ای طرف میره او طرف میره خوشگون کده گه تون دختر ما میبیورین خیلی نصیب تون ده بوشه میبیورین دختر.
سبزگل کمالوا میگوید باری اخیر با دختر و نبره هایش لابستان سال گذشته زمین فراری آنها از موصل صحبتی تلفنی داشت. موصل یکی از شهرهای بزرگ عراق ماهی آگوست از دست جنگجویان دیش آزاد شد. او بعد دیدن سیمای ژولیده کودکان که در راه به جای امن عکس برداری شده بودند در تشویش و هراس بود و شب و روز از خدا میخواست صحت برگردند. زهرا در صحبت اخیرش به مادر گفته است حامله است.
میتونم حامله‌ایم قینه دویدم گفتم میگفتم در کوهو میگردیم پولیش میگردیم.
زهرا خواجایی و یکی از دو دختری دوگانی که این مادر است. بعدی با یک کودک معلول از شوهری اول جدا شدند، او باری دوم با دوستی برادرش ازدواج کرد. شوهری دومی زهرا سنت شاکیروف مهاجر بود. سال 2014 زهرا با 4 فرزند با دعوت شوهر که گویا در ترکیه کار میکند به این کشور و بعدم به عراق رفت. سبزگل کمالو میگوید اون سالها درباره جنگ های سوریه و عراق چیزی نمیدونست و هیچ فکر نمیکرد که دخترون و برههایش را با دو دست خود به میدان جنگ میفرستد.
دوم سه ما ممکن که همیشه آوازوش کرده اگر تلفن میکرد گیره میکرد ایو سفایی گیره میکرد ایس من گیره میکرد در کنان گرد نزدم و چه جان مورا میفرد در پیش شما باشیم سمان یاد که در عثمانی پرد و در خواد در بجوی پنافجوی باشه هم چه خشون رو میبردن و جا میکردن که سمان یاد گفته سمان یاد آماده.
بعد یک سالی رفتن این دختر پسر یگانه و 30 ساله این مادر بهادر خوجایف هم به کشوری جنگ زده رفته و بینشون شد. مادرش میگوید خبری مرگ پسرش را دریافت کرده بود. سبزگل کمالوما میگوید بعدی اشکریزی و سرزنیشوی او پسرش بانیت آوردن خواهر و کودکان رفت و از خود در تاجیکستان دو یتیم گذاشت.
کنایه سرزنش ما بچه گریخا
چی میگفتن شما که
یافتید امی یافتگی ختم میگفتن دماد یافتگی دختر من گردون در بیو بعد چند قد تلفن کرد گفتم باودر امی نبیو کودک اخر گریختر بیو گفت گریختر بیو بچم
مقامات سال 2016 نسبت به داماد پسر و دختر این خانواده با اتهام زرخریدی و شرکت در جنگ های کشور خارجی پرونده جنایی باز کردند و آنها تحت پیگرد قرار دارند. یک منبع در مقامات انتظامی روز 6 فوریه به رادیوی آزادی گفت به خاطر کودکان نابالغ داشتن و فراهم آوردن زمینه بازگشت این خانواده به تاجیکستان امکان قانونی از فهرست اسمی افراد مورد پیگرد بیرون کردن زهرا وجود دارد. در ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم به رادیوی آزادی گفتند دیپلمات‌های تاجیک برای برگردانیدن زنان و کودکان از عراق با حکومت این کشور در تماس هستند. اکثر زنان و کودکان جنگیان دیش که حالا در پناهگاه یا زندان عراق قرار دارند سند ندارند. از این رو وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید احتمال برگردانیدن آنها طول کشد. وزارت امور داخلی تاجیکستان سال 2015 گفت که 154 خانواده تاجیک به سوریه و عراق رفتند و در بین آنها 95 پسر و 67 دختر هستند. تنها از ولایت سوخت 73 خانواده به خاور میانه رفتند که در بینشان 80 زن و 32 دختر بوده است. بعد سقوط موصول سرنوشت بسیاری از این خانواده ها معلوم نیست. تنها سرنوشت زنان و کودکان معلوم می شود که در اردوگاه ها جمع آمدند. دیگر ها پهن و پریشان شدند و جای بود و باشی دقیق ندارند. بعد شکست دایش پدر و مادران هم دیگر با فرزندان تماس ندارند. حالا دقیق نیست که سازمان صلیب سرخ به چند خانواده تو جگه زنده بودن فرزندانشون در عراق و سوریه پیغام آورده است. تنها ماه دکبر این سازمان نامه احتم علیموف یک جوان 28 ساله تاجیک را هم از زندان عراق به خانواده‌اش رساند.
همیشه عاشق تر از من کجا پیدا
مقامات ناتو در افغانستان میگویند عملیات مشترک نیروهای پیمان و سربازان افغان با هدف از بین بردن طالبان و منابع مالی آنها از جنوب به شمال به مرز تاجیکستان گسترش یافت. عین زمان به گفته فرماندهان نیروهای هوایی ناتو، عملیات مشترک با نیروهای افغان برای از بین بردن سرچشمه‌های مالی طالبان ادامه دارد. جنرال جیمز هکر، فرمانده نیروهای هوایی ناتو در افغانستان، روز پنجشنبه در یک صحبت ویدیویی از واشنگتن و خبرنگاران در کابل گفت در عملیات‌های اخیر با محو کارخانه‌های تولید هروئین طالبان با آنها 30 میلیون دلار ضرر رسانیدند. جیمز هکر افزود در این عملیات نیروهای مخصوص افغان، سربازان ارتش و نیروهای هوایی افغانستان هم شرکت میکنند. با قول جنرال آمریکایی، از آغاز عملیات‌ها که در جنوب در ولایت هلمند شروع شد تا کنون به گروه طالبان و گروه‌های مافیایی و قاچاقبر 200 میلیون دلار خسارات وارد کردند. او میگوید 80 تا 85 درصد هروئین جهان در افغانستان تولید می شود. طالبان یک گروه جنایی است که از حساب مواد مخدر فایده به دست می آورد. از ماه نوامبر سال 2017 واحد 25 نیروهای افغانستان، نیروهای مخصوص و نیروهای هوایی افغانستان در همکاری نزدیک با نیروهای آمریکا طالبان را از 3 میلیون دلار درآمد مستقیم محروم کردند. همچنین از 160 میلیون دلار دیگر محروم شدند که به واسطه سازمان‌های قاچاقبر به دست می آوردند. عملیات نه تنها در هلمند بلکه در سراسر افغانستان ادامه می یابد. پایان اقتباس. عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی با هدف از بین بردن کارخانه‌های تولید مواد مخدر و محو منابع مالی طالبان از ماه نوامبر شروع شد و فقط در ولایت هلمند یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی گروه ادامه داشت که این ولایت کشتزارهای عظیم کوکنار هم دارد. اما روز سه‌شنبه فرماندهان ناتو با نشر بیانیه گفتند عملیات مشترک را به شمال و شرق افغانستان گسترش دادند. به گفته آنها سرکوب گروه تروریستی و محو منابع درآمدی طالبان از هدف‌های عمده عملیات است. با گفته شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان، بعد هلمند ولایت بدخشان هممرز با ولایت مختار بدخشان کوهی در تاجیکستان دومین منبع بزرگ درآمدی طالبان و گروه‌های قاچاقبر به حساب می‌رود. شفیق همدم به رادیو آزادی گفت طالبان و گروه‌های قاچاقبر قسمی بزرگ درآمد مالیشان را از استخراج معدن و سنگ‌های گرانبها و هم فروش مواد مخدر به دست می‌آورند. او دلیل آورد که مخالفان مسلح طالبان در شمال به ویژه ولایت بدخشان دو منبع درآمد دارند که مواد مخدر و منابع طبیعی است. در بدخشان هم کوکنار کشت می شود و ده‌ها کارخانه تولید هروئین فعال است. دیگر این که بدخشان با کشورهای آسیای مرکزی سرحد دارد و قاچاقبران از این سرحد به منطقه و از آنجا به اروپا مواد مخدر را قاچاق می کنند، می گوید شفیق همدم. با گفته شفیق همدم، پیدا کردن و محو کارگاه‌های استحصال هروئین در بدخشان مشکل تر است، چون آنها را برای امنیت داشتن در داخل کوه‌ها و غارها ساختند. مقامات بلندپایه تاجیکستان و به خصوص رئیس جمهور امام علی رحمان بارها گفتند که فروش هروئین، تریاک، افیون یکی از سرچشمه‌های اصلی درآمد گروه‌های تروریستی و طالبان در افغانستان است. آنها از جامعه بین‌الملل و نیروهای ناتو در افغانستان خواستند که تلاش‌ها را برای محو کارخانه‌های تولید هروئین و کشتزارهای کوکنار بیشتر کنند. دفعه اخیر این نگرانی را سیراج الدین اسلف، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در شهر نیویورک تکرار کرد. او در مباحثه درباره برقرار کردن همکاری‌ها بین آسیای مرکزی و افغانستان در روز 19 ژانویه گفت فعال شدن گروه‌های افراطی به مثل داعش، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله در ناحیه‌های شمالی افغانستان و افزایش قاچاق مواد مخدر مایه نگرانی عمیق ما است. وزیر در نشست خواست تلاش‌ها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر که تاجیکستان در جبهه اول مبارزه با آن قرار دارد بیشتر کرده شود. مرز تاجیکستان با افغانستان بیشتر از 1300 کیلومتر است و تاجیکستان یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و فراتر از آن به حساب می رود. سال گذشته مقامات قدرتی و انتظامی تاجیکستان 4.5 تن مواد مخدر را کشف و مصادره کردند که در مقایسه با سال 2016 یک تن زیادتر است.
دسته فوتبال بخش قرآن‌تپه که سالهای اخیر سرپرست نداشت، شانس احیای دوباره را به دست آورد. معلومات بیشتر این موضوع را در گزارش من، آرزوی کریم، از مرکز ولایت ختلان می شنوید. این دسته با پیشنهاد بازنگران و هم حکومت شهر قرآن‌تپه نامش را به ختلان عوض نمود نموده و صاحب سرمایه همیشگی برای فعالیت شد. حکومت قرمانتیپا سال روان به این دسته 1,000,000 سامانی جدا کرده است. سهراب رستم سخنگوی حکومت شهر قرمانتیپا روز 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که تیم فوتبال بخش تغییر نام نموده در سال روان 1,000,000 سامانی سرمایه دارد.
برای سال 2018 باز مالی خط صحبت کردم 1,000,000 سامانی برای سال 2018 برای این دسته.
عبدالعلیم اسماعیل زاده شهردار قرمانتیپا در نشست خبری روز چهارشنبه گفت بعد سالهای طولانی جستجوی سرمایه مشکل مالی تیم حل خود را پیدا کرد. عبدالعلیم اسماعیل زاده گفت بخش قرمانتیپا یک سازمان جمعیتی به مؤسسه دولتی تبدیل شد.
نام قرمانتیپا کمد مو بخش امیرت در برای مبلغ گذاری کردن شهر نوعی که زیاده از 110 میلیون سومه تشکیل میکنه 1,000,000 میلیون برای در اکتر نفوس او بروی شهر قرمانتیپا رو بلند برداشتن تکلیف و پیشنهاد کرده. مخصوصاً بخش هست که از طرف حکومتی ولایت بخصوص رئیس ولایت دستگیری یافتن و یک تشکیلات جمعیتی بخش قرمانتیپا دادن. ما همین تشکیلات جمعیتی رو به کلوبی فوتبالی خطمان بختت تبدیل دادیم.
یک مقام حکومت شهر قرمانتیپا گفت این تیم با علاوه بیش از 1,000,000 سامانی مبلغ گذاری علاوه‌تن دیگر کمک های را هم پیدا می کند که به فعالیت دسته روانه می شود. آیا این پول برای انجام بازی ها، سفر به شهر و نواحی، کرای ماشین و غذای خوب برای بازنگران کافی است یا نه؟ به این سوال اسرائیل شریپوف رهبر تیم پاسخ نداد، ولی اکثر بازنگران و مخلصان فوتبال در وادی بخش دستگیری مقامات را بهای بلند دادند. تیم فوتبال بخش قرمانتیپا همزمان تیم ختلان باختر سال 1969 در وادی بخش تأسیس شده است که بارها نامش را عوض کرده است، ولی از تیم های با نفوذ فوتبال در کشور بود که بارها بازی های خوبه را انجام داده هواداران زیاده دارد. مهراب ظهوربیک و یک بازینگر سابقه دار تیم فوتبال همکنون ختلان است که 5 سال اخیر همچون مربی کار میکند. ظهوربیک سالهای سنگین و بدون مبلغ را به یاد دارد و گفت از طرف حکومت مبلغ گذاری شدن این تیم فوتبال آنها را روح بلند کرده است و حالا برای بازی به استقلال دوشنبه آمادگی می گیرند.
ولی ما یعنوار ما ندودم خیلی خستم خیلی پیشتاوی شیده روشن وقتی برومدیم به فینال روشن از درستیم فینال بودی پنچه روز کردیم پنچه هم بریدیم چیمپیون شدیم.
مهراب ظهوربیکوف میگوید که خودی اون از دیک 1,500 سامانی معاش گرفته است. بازینگران وابسته به کارشان معاش میگیرند. خبری مبلغ گذاری شدنی تیم ختنان را روز 7 فوریه شاید برخی بازینگران از دور شنیدند، چون چند بازینگر در مهاجرت کاری در روسیه و برخی در امریکا بودند. بازینگران تیم ختنان میگویند که آنها در سطح ولایت با پنشهر ناحیه جلال‌الدین بلخی، روشن کلا و سرای کمر ناحیه پنج هفته گذشته چند بازی انجام دادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
سلام سلام و دوستانی از چشم دور و به دل نزدیک آینده ساز، چی حال دارید؟ ما رو یاد نکردید؟ ما شما انقدرش صحبت های گرم و ترانه های شوخ و جذاب آینده ساز رو یاد کردیم. منظرانگیزم امروز همراه با همکارم امریدین در ویژه گفتاری آینده ساز همراه و همسفری شما.
بله بله، چون همیشه امروز هم اومده ایم تا چند خبر جالب و مهم از حیات همسالان ما رو به شما برسانیم و اینجا مطرح کنیم. خلاصه گوشه ها رو در گوش گذارید و در جای خود راحت تر نشینید. امروز در آینده ساز این موضوع رو خواهیم داشت.
زندگی دختران لولی آزاد اما دور از تحصیل.
سیمخانه رزینی 40 نفر به جای 25 کس در یک سیم.
باردارکنی سنعی راه خلاصی از بی‌فرزندی در تاجیکستان.
مردها باید چی پوشند؟ کرته گلدوزی یا شیمو کاستیوم؟
همین مطالب و چند خبری دیگر از عالم جوانان را امروز یکجا در آینده ساز میشنویم. خبرها را حالا همکاری ما شادمانی یتیم تقدیم میکند. بفرما شادمان.
پلیس چین با استفاده عینک های مخصوصی آفتابی آغاز کرده است که هویت آدم را معین میکند. با اطلاع The Wall Street Journal این دستگاه شخصیت جنایتکار را در 100 میلیون ثانیه معلوم میکند. تکنولوژی نو کار خادمان پلیس را در محله های آسان خواهد کرد که دوربین های نظارتی ندارند. با کمک این عینک ها مقامات حفظ حقوق چین الکای 7 نفر را بازداشت کردند که در جنایت دست دارند. همچنین 26 تن دیگر از حجت ساخته استفاده می بردند. از سوی دیگر استفاده این عینک ها حامیان حقوق را نگران کرده است. آنها می گویند تکنولوژی نو برای تعقیب دیگراندشان و اقلیت های قومی استفاده خواهد شد. بنابر آمار رسمی در چین 170 میلیون دوربین نظارتی نصب شده است که بزرگترین نظام دوربین های نظارتی جهان شمرده می شود. مقامات این کشور بارها تنقید شنیدند که تکنولوژی های نو را برای تعقیب اقلیت های قومی استفاده می برند. شعبه بازرسی دولتی افتمبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روی خط رانندگانی را که در برابری قایده ویران کنی از وظیفه خدمتی شخصان منصب دار و نزدیکان آنها استفاده میکنند نشر کرد. با نشر عکس راننده سرکش در سامانه اینترنتیش این نهاد نوشت که در طول هفته گذشته 11 موردی به طلبات قانونی کارمندان بازرسی دولتی افتمبیلی اطاعت نکردن رانندگان ثبت شده است. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه با اظهار تاسف نوشته است که در بسیار مورد رانندگان سرکش از پشت منصبداران بلندپایه چونین هوا بلندی میکنند. این رانندگان را اساسا بر اساس ماده 239 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان به جوابگری کشانده. بیش از 3000 جوان از تاجیکستان در سال 2017 برای تحصیل به روسیه رفتند. سفیر روسیه ایگور لیاکین فرولوف اخیراً با توجه زیادی جوانان تاجیک به دانشگاه‌های روسیه تاکید کرد و گفت حالا در مکتب‌های عالی روسیه 3000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کند. 8000 نفر دیگر تحصیل را با زبان روسی در خلال دانشگاه‌های روسیه در تاجیکستان می‌خوانند. سال 2017 در پی درخواست تاجیکستان جانب روسیه 28 معلمان را از روسیه برای کار و فعالیت به مکتب‌های تاجیکستان سفربر کرد. امروز ها رابطه آوازخانی نامدار امریکایی بریتنی سپریس با دوست پسر ایرانیش یکی از موضوعهای داغ رسانه ها شده است. بریتنی سپریس همراه با سام اصغری دوست پسر ایرانیش در مجلس های خصوصی و محفل های عمومی ظاهر می شود و عکس های دو نفرهشان را در صفحه در اینستاگرام منتشر می کنند. سام اصغری مربی پرورش اندام و بدنسازی است. حالا در فیلم و کلیپ ها نقش آفری هم می کند. او در جریان نواربرداری کلیپی سلام بر پاتی با بریتنی سپریس آشنا شد. بریتنی در سالگردی دوستش با سام با انتشار عکس دو نفره در صفحه نوشت این مرد هر روز مرا الهام می بخشد تا انسانی بهتری باشم. مرا خوشحالترین دختری دنیا میکند. این عکس و نوشتش روزهای اخیر بازتابی بسیار در فضای مجازی گشته است و کاربران برداشتهای گوناگون از این دارند.
تشکر زیاد از شادمان برای خبرها. یک آهنگ میشنویم، فالو و برمیگردیم و به شرح مطلبهای وعدگی میپردازیم.
برای دختری تاجیک بخوان، برای دختری تاجیک بخوان. سرودی سبزی باران است، سرودی سبزی باران است، وقتی جان خریدارش من میشم، برایش هدیه میتون قلب خود را، فقط یاری وفادارش من میشم. سرودی سبزی باران است، سرودی سبزی باران است، در نگاهش تنینی آب و شاران است، تنینی آب و شاران است در نگاهش.
دختری تاجیک امریدین، در برای دخترهای لولی هم ترانه هست یا نه؟
باید آهنگ باشد زرنگ. زندگی دختران آنها به هر حال از دختران دیگر در تاجیکستان فرق دارد ها؟
البته برای آنها تحصیل کردن شرط نیست، بر محل شوهر میکنند، ولی میدونی چی؟ در انتخاب شوهر آزادند. به هر حال من بعد یک سفر به یک دیه لولی ها در نوحیه ورزوب به این خلاصه آمدم.
خوب کی رفتید و چی گا بود اونجا؟
دیروز همراه با افسانه رفتیم امریدین تا با زندگی زنان و دختران نوع لولی شناس شویم. میدونی چرا؟ سازمان ملل در قطار دیگر توصیه ها از تاجیکستان اخیرا خواسته است برای بهبود یافتن زندگی زنان و دختران جوگی مساعدت کند. حالا گزارش افسانه را میشنویم در این باره.
سباحت سنگ وزن 65 ساله لولی یکی از کمترین زنان در این اولاد است که روزش را با نبیره ها در خانه می گذراند. این زن که 10 فرزند و 3 نبیره دارد می گوید چند سال پیش فرزندان بارخلطه و عصای او را که دو جزء مهم برای طلبندگی بودند در یک پشته بلند زیر خاک کردند.
دفع کردن ادرزا او چگو دیگر این چه نگر گفت برای ما چه دی فرزند کلان چه بیم گفت مهم با عیب گفت این چه کده تایوغ در که برده محکم کده گر کده اومد تمام کده مجرد. ما پیش خلطه دا خلطه داشتیم خیلی نون و اوکم دوم و ارد و جمع کدیم بچم برای گوده که کشنه نمونه تشنه نمونه که پیش قدمه مرده کش کار نمیکد خونه شیم بود بچم را چیه نمیرفت یا یک دا کوری دولت نبودن دا کمیت دولت نبودن.
مجبور کردن مادر برای دست کشیدن از کسبی بابایی در قبیله جوگی پدیده نو است. ظاهرا زنان این قبیله در کار و زندگی از مردان وابستگی ندارند. از مردان خانواده هم شکایت نمی کنند و می گویند مردان آنها را به کار مجبور نمی سازند. اما بار اساسی زندگی در گردن زن است. اگرچه با افزایش مهاجرت مردان لولی وضع زنان کم و بیش سبک شده است، اما هنوز هم زنان زیاد از قبیله در تامین روزگار نقش کلیدی دارند. زنان و دخترانی که به قول خودشان به دشت یعنی به طلبندگی می روند می گویند به فرق از سالهای پیش حالا این کار سخت‌تر است. هر لحظه می توانند ابله و شوند و به دست میلیسه افتند. سومنگول که با نبیره 4 ساله و دو خلطه پربار از دهه های دیگر از نان طلبی می آمد گفت
زندگی زنکا مشکل بچه مشکل نیمه همه من همه کودک چیدکا قطع می رم من با ابله می شم می قپم با سوم می گرم بچه هم می قپم من یک چنور می برم مزر مردکوی هم کار میکنه رسیه می رم می بیان هیچ هم مش با یک کار می بیان.
در قبیله جوگی خوندن زن شرط نیست و اگرچه در دهه لولی نشینی چغتای واقع در ناحیه ورزوب مکتب هست و سالهای اخیر برخی از پسران جوگی به مکتب جلب شدند، دختران هنوز هم از تحصیل دورند. فقط انگوش شمار دخترانی هستند که خواهش تحصیل کرده صاحب خط و سواد شدند. مدینه شاکیرو و سالی گذشته مکتب میانه را ختم کرد. حالا با کودکان دیگری اولاد خود در اجرای درس ها کمک می رساند و حرف می آموزد. در آیله او یگانه دختر است که خط و سواد دارد.
دیدیت نکده بودم. خودشان یه بار گفتم که من ارزو دارم. می خواهم من خیلی کار کنم که مکتب خونم. من خیلی ارزو دارم. پدر مادر گفتن که خیلی ارزو داشته باشی. خدمت که مهنت که با ارزو می رسی. حرکت که. خوندم خیلی آرزوم درستید.
در قطار توصیه های دیگر خود به تاجیکستان سازمان ملل متحد به وضع اقلیت های ملی به ویژه زنان و دختران لولی توجه و تاکید کرده است تا تا این کشور در بهبودیابی شرایط زندگی و حقوقی آنها مساعدت کند. طبق حسابات تخمینی در تاجیکستان شماره لولیان به بیش از 30,000 نفر می رسد. آنها در ناحیه ورزوب شهری نو حصار واسع عمدتاً در دهه های علاهیده به سر می برند. لولی تبارانی تاجیکستان همان گونه که لولیان اروپایی عادت دارند معمولاً در همشفت یک دیگر زندگی کرده از میان همدیگر عروس و داماد انتخاب می کنند و در حالت های انگوش شمار با ساکنان دیگر تاجیکستان خیش و تبار می شوند. زنان در جامعه آنها حق انتخاب و ازدواج با جوان دلخواه خود را دارند، اگر البته او از اولاد یا قبیله خودشان باشد. معمولا دختران لولی که جای تحصیل نمی کنند در 15-16 سالگی آیله‌دار می شوند و یا با جوان دوست داشته خود برآمده می روند. عبدومنان شربتف که دو دختر را به شوهر داده است می گوید
همه مثال دختری هم مثال شوهر می بروده می تیم مثال می شنیم یک جا مسئل می کنیم که زنک شما راضی می همین مثال همین کاری بیا و زنک ایمان می پرسه که می گو مردک من همین آدم به مثال دختر می تیم شما راضی می راضی چون مرحمه من توی می کنیم مثال راضی نباشه و چی می تیم همین نونه که اگر دلتون نکشد اول نمی خواهید من چی کنم من و ایتوی چه خودم مثال چیز کنم تیم وید.
ولی دخترانی که با جوان بیرون از اولاد دل می بندند اکثریت راهی یگانه را در فرار از خانه می بینند، مثل نصیبه 33 ساله که حالا 4 فرزند دارد. برای ازدواج با یک جوان تاجیک 2 سال او در بدر گشت و اذیت کشید. والدان با این اندیشه که خانواده تاجیک کلین لولی را خوش قبول نخواهد کرد و در نیمه راه میگذارد زیدی ازدواج او بودند.
آها اومدند که مردکم دو بار گفت که آمان میگیرم اگون کس ما روزی نشدن اتا و چند بسر مردک ما اتا و چش رفت که ما دختر ما نمیتیم بچه ترایی نکن کی بود بچه خودش گفتم که خاک نشد توکل من به خدا به خسکفا میشینیم گفتم زندگی میکنه گفتم به نظر ما او خسکفا ایتمون قصر میتوه مرم قضابای کشتگیم کم قضابای دادگی هم که اینو خانواده خودم خانواده خسر خشتم منو گریختم ایسو گریختم اوسو گریختم هر دو کسا.
با همه تفاوت در بعضی پهلوهای زندگی و آیلداری قشاقی سرفرزندی و طلبندگی آرزوهای زنان و دختران این قبیله از زنان دیگر در تاجیکستان فرق زیاد ندارد. آنها هم میخواهند زندگی خوب و تأمین و کاری مناسبی داشته باشند. حالا با این هدف برخی مثل زنان تاجیک همراه با شوهران خود راه مهاجرت را پیش میگیرند. کمیته کار با زنان تاجیکستان درباره زنان لولی و مشکل آنها حالا معلومات دقیق ندارد، ولی مسئولین این نهاد میگویند تصمیم دارند زندگی آنها را تحقیق و براه اندازی برنامه آوارگردی و بی‌سوادی را در میان این زنان کاهش دهند.
کی اگر میا بیچاره ده کشتلوشون کشول گودا کوشون نکنن میکورا قوم که مکتب خونند دخترشون در مکتب داخل شن یا جوان کار کنه ای طرف هم جوای اولو دنبوره که بگه که اینا یا سدیا یا پرکرور یا ملیسا یا معلم انا که میخوام که بچه‌ها ما کلون کنم من مثل اوایو مثل هم تاجیکو معلم شوار.
تشکر. واقعا جالب. اگر فرزندانشون پورا به تحصیل فرا گرفته شوند البته به این هدف و آرزوهایشان خواهند رسید.
بله، اگر مکتب ها زیاد شود یا مکتب های مخصوص برای آنها بنیاد شود و جلب شوند حتما زنان لولی به آرزوهای خود خواهند رسید. اما حالا مشکل اصلی در مکتب ها همانا کمبود جای نشست است. در یک صنف تا 40 خواننده تحصیل میکنند یا بوگیر.
این هم در حالی که وزارت معارف و علم تاجیکستان تحصیل بیش از 25 خواننده در یک صنف را غیر قابل قبول میداند. همکار ما سروناز روحالو در این باره گزارش دارد.
وزارت معارف و علم تاجیکستان شماره زیادی خوانندگان در یک صنف خانه را تعویض کودکان نامید. نوردین سعید وزیر این نهاد ضمن یک نشست خبری گفت مدیران مکتب حق ندارند در یک صنف خانه بیش از 25 خواننده را جای کنند.
کودک با پرستانسو در کور فضا در کو و تا پرتپور کنه داویدا بازی میکند کو صنف 1 و 4 و 5 و 6 صنف کوی پویو وقتی که با جای فاز کردن 25 نفر 42 نفر میشنونه فضای وای تنگ میشه از فضای حرکت نمیومد و کاش پایمون میشد.
به گفته وزیر معارف این خلاف قانونگذاری تاجیکستان است.
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از روی مبلغ‌گذاری سرکسی.
برخی والدین از جای داشتن چنین حادثه نگرانی میکنند.
وقتی که در سمفونه طلبه بسیار باشد وقت معلمه نمیرسد همون 45 منیتی که جدو شدگی برای دست همون بفیرم برای مثال 25-30-40 نفر باشند تماما بسنده نیست کم است.
ولی در همین حال بعضی والدین میگویند که به خاطر آموزگار مجبور میشوند و تحصیل فرزندانشون در این گونه صنف روزی شوند.
شون گفت 44-43 هست حاضر نفر
برای اون که معلمش خیلی خوبه، معلمی دانشون ناز از اون جهت مو اصنف یک دادیم، معلمشون خیلی وای هم تعریف کردن که معلم بهترین.
مسئولان وزارت معارف میگویند بعضن مقامات محلی با کوشش صرفه صنف ها را متحد میکنند.
بسیار با شدت بلند مقاومت کرده، ممکنه قرار حکومت اجرا کردند نکور، قرار حکومت تا 25 اومده.
با اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان سال گذشته 130 بنای مؤسسه تعلیمی و بنای ایلوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی با 31000 جای نشست به استفاده داده شد. فعلا تعداد خوانندگان در مؤسسه های تحصیلات عمومی نزدیک به 2 میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال گذشته نزدیک 70000 نفر زیاد است. هرچند مشخص نیست که تاجیکستان با چه تعداد مکتب های تحصیلات همگانی نیاز دارد، ولی آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که هزارها کودک در سراسر کشور همه‌ساله بدون جای نشست می‌مانند.
تشکر از سروینوز. در مجموع در تاجیکستان 3800 مکتب تحصیلات همگانی هم خصوصی و هم دولتی فعالیت می‌کند که در آنها حدود 2 میلیون خواننده تحصیل علم دارند. همه‌ساله بیش از 200000 کودک به صنف یکم قدم می‌ماند.
با امید شدن شرایط تحصیل در سیمخانه های برهوا و زمانوی آینده‌ساز رو ما با یک آهنگ پی میگیریم.
جوانی رادیوی آزادی است روی موجی آزادی. بردارکنی سنعی راهی خلاصی از بفرزندی در تاجیکستان گفته می شود. در این کشور در 5 سال اخیر توسط بردارکنی سنعی 150 کودک به دنیا آمده است.
زرنگیز، خانواده ها چه خیلی قبول میکنند این رو و عمومن جامعه تا جایی میدونم بیشتر اویله های بفرزند اگر چنین تصمیمی میگیرند جدن پنهان میدارند آن را.
بله، حالا هم اشرا میشونه به ممردین. همکاری ما مومین احمدی در این باره گزارش دارد.
باردارکنی سنعی را در تاجیکستان فقط در یک شفاخانه انجام میدهند.
ما هم مدتی قریب 13-14 سال فرزندار نبودیم. ایران رفتیم، خطای رفتیم، چند جای دیگر رفتیم، تبابات کردیم، نشید. بعد آمدیم همین مرکزی طبی نسل جمهوری تاجیکستان، تبابات گرفتیم 5 ماه. خدا رو شکر این دوگونه حسن حسین داریم.
چند سال فرزندار نشده؟ 7-8 سال. در این مدت چکار کرده؟
چیم است که چیم است؟ تبابت گرفتم ولی نشد. برای همین اینجا آمدیم.
در اینجا نه همه زنها را به طوری سنعی باردار میکنند. اول مالیجه میکنند تا از راهی طبیعی حامله شوند. اگر نتیجه نداد اصول سنعی باردار کنی را استفاده میبرند.
ما اول تشخیص میکنیم و با نظر داشت نتیجه های تشخیص اصول مناسبی را انتخاب میکنیم و به بیماران کمک کند.
قیمت مالیجه هم با نظرداشت بیماری است. اصول های باردارکنی از 2 تا 5 هزار دلار را تشکیل می دهد. شانس باردار شوی بیمار تقریبا به 38% می رسد.
متاسفانه مردم ما پول زیاد ندارد و ما همیشه وضعی آنها را به نوبت می گیریم و گذشت می کنیم. اگر باردارکنی 2 بار نتیجه نداد ما فقط خرج دارو و لوازمات را می گیریم.
نه همه جفت های بی فرزند در تاجیکستان پولی مالیجه در این شفاخانه را دارند. اما بنا به آمارها در تاجیکستان تقریبا 12% جفت ها مشکلی بی فرزندی دارند. پایین آوردن قیمت باردارکنی سنعی مشکل است، چون دارو لوازمات را از خارج می آورند.
من حالا آمار آوردن نمی توانم، چون که متاسفانه بسیاری ها به سبب مشکلات گوناگون اجتماعی به ما مراجعه نمی کنند. آنهایی که پیش ما می آیند قبول میکنیم. هیچ گاه نگفتیم که دستمان نمی رسد.
هرچند در شفاخانه دستشان به همه احتیاجمندان می رسد، ولی رهبریت نیت دارند در شهرهای بزرگ کشور شعبه باز کنند، چون که احتیاج به سفر و زندگی در دوشنبه از بین می رود و قیمت باردارکنی سنعی پایین می آید و ممکن است شانس احتیاجمندان کم بضاعت برای یافتن فرزند بیشتر شود.
تشکر از مومین همکاری ما که در باره باردارکنی سنعی گزارش می داد. زمینان این کرتا به تو زیبیده اثر انگیز.
تشکر هم لیدین.
حالا پوشیدن گیر هرچی میخوایی تا معاین شدن یک لباس یگانه. اخیرا وزیر فرهنگ زیمی صحبه در برای لباس پوشی ساکنانی کشور گفت کتابی توصیه های این حد آید به طرز لباس پوشی بانوانی تاجیک در مکانهای جمعیتی نشر شده است و روزهای نزدیک دسترسی جامعه خواهد شد. با گفته اورومبک زاده این توصیه ها بر پایه ارزش های لباس های ملی و با در نظر داشت تجربه کشورهای دیگر آماده شده است.
بله و ضمناً این نوبت مشورات و توصیه های آنها لباسی مردانه را هم در بر خواهد گرفتم لدین. بنابر اشاره وزیر نه همه مردان هم از استتیکای پوشیدن این یا آن لباس در مظهر عام آگاهند و بعضن حتی به جلسه با لباسی ورزشی میرفتند.
عجب، ما چی لباس میپوشیده باشیم بعد؟
لباس های گلدوزی یا با نقش و نگار ممکن. چی میخندی؟ شاید در گریبان یا نمیدونم یکان جای کرتا یک نقش ملی وارد شود بعد. در هر صورت این فکری من است. حالا فکر دیگران رو در برای لباس ملی مردانه میشنویم.
دولت دولت دموکراسی است. خی کدام شهروندی که چی خیلی میخواد باید سر لباس خود رو پوشد. ولی خوب میشود که بیشتر در روزهای ایدانه آنها لباس های ملی رو به بر نمایند.
فکر من هم یکان الیمنت ملی باید باشد ده. تو قسمه، نمولا کشمه، یکان پشکش.
Но мне кажется, в основном нужно корректировать рубашки.
Ба назари ман аввалан куртаҳои мардон ро бо тағйир дод. Куртаҳо бояд каме шарқӣ бошанд. Бояд ягон рамзи миллӣ дошта бошанд. Масалан дар Украина бубинед, дар куртаҳо гулдузиҳои миллӣ ҳаст. Бояд ҳаминро дар либосҳои мардон ҳам фикр карда ворид кард. Оҳиста оҳиста бояд либосҳои мардонро зебо ва миллӣ созем.
Традиции уже всё-таки у нас свои национальные традиции должны быть.
Ки марнаве та ҳамаи мард як хоҳиш надорад, ки масалан як таш мехоҳад ки либоси миллӣ ба бар кунад. Як дигар ин хоҳишро надорад, ки албатта ин вай хуб мешавад ки масалан هر اون کس به طور طبیعی خود مثلا لباس انتخاب کند و باور کند. در
وقتی که لباس زن باید ملی باشه، این حتمی باشه، باید مردم حتما لباس ملی بپوشد.
شما میدونید که لباس ملی ما همون توقی جامه ما که در روزی توی عروسی میپوشند، مثلا ما میدونیم که در روز خرسندی یا اینکه در روز عید خوب باور میکنند، خیلی زیبا هست. لیکن به فکر من برای وارد شدن به دنیای پرتمدنی دنیاوی شرط نیست.
آدم باید خودش انتخاب کند که چی پوشد و آیا لباسش موافق است یا نه. لباس ملی رو نه همیشه می شود ببر کرد. مثلا به کارگاه یا یگان جلسه نمی شود با لباس ملی رفت. بعدا آدم باید اقلا در همین مسئله آزاد و مستقل باشد. من مثلا زید لباس یگانه ملی هستم.
موضوع پوشیدن لباس ملی و پرهیز از نمونه های لباس های مذهبی مثل ستر و حجاب از معرکه است که چند سال اخیر در تاجیکستان با اصطلاح мубориза бо бегона парасти роҳ андозӣ мешавад. Дар баробари манъи пушидани ин гуна либос дар муассисаҳои таълимо ва маҳалли кор, дар идораҳои давлатӣ солҳои гузашта кумитаҳои занон ва дин рейдҳои суҳбат ва фаҳмондадиҳиро дар кӯчаҳо ва хиёбонҳои кишвар ба роҳ мемонданд.
дӯсти азиз, ин гузориш ва матлабҳои дигари ояндасозро шумо метавонед дар сомонаи ozodi.org тамошо кунед ва назари худро бинависед. мо инҷо бояд бо шумо худоҳофиз бигӯем.
бале, ташаккур ки то ин лаҳза бо мо будед ва то мулоқот дар барномаҳои ояндаи ояндасоз. худо нигаҳдори мо ва шумо.
хайр.
اشکای من به اختیار از آه سردم جاری شد، دیدم تو را با دیگری، دنیای رنگیم تیرک شد. تو بودیم آسمانی که پرواز میکردم در هواش، تو بودیم اقیانوس ماهی صفت بودم براش. اکنون که باهایم شکست، اکنون که ماه مردرم، تو خاطرت در عشق من روزی قیامت بود جواب. اکنون که باهایم شکست، اکنون که ماه مردرم، تو خاطرت در عشق من روزی قیامت بود جواب. چی ناختم از چی ناختم از شناختم از حیات، چیزی مگو چیزی مگو به هم دیگر ایات. چی ناختم از چی ناختم از شناختم از حیات، چیزی مگو چیزی مگو بی تو باز جانم فدایت میکنم. چیزی نماد از عهدی با من خود رهایت میکنم. تو بودی آن دنیایی که هستی برای من داشت، تو بودی آن رویایی که پیشی چشمم زیبایی داشت. اکنون که را هم بسته شد، اکنون غبارم خسته شد، دیگر چی سود از التجا، اکنون دلم بشکسته شد. اکنون که را هم بسته شد، اکنون غبارم خسته شد، دیگر چی سود از التجا، اکنون دلم بشکسته شد. چی نفتم از چی نفتم از چی نفتم از چیزی مگو بی رب دیگر ایا، چی نختم از چی نختم از چی نختم از ایا، چیزی مگو.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. یک هواپیمای مسافربری روسیه روزی یکشنبه با 71 سرنشینش در نزدیکی های مسکو سقوط کرد. با گفته خبرگزاری های روسیه، هواپیمای ان 148 متعلق به شرکت سراتوف ایرلاینز بعدی پرواز از فرودگاه دمدیدوی مسکو در نزدیکی دهه ارگون و در پدمسکوی سقوط کرده است. هواپیما از مسکو به اورسک پرواز میکرد. سویتلانا پترنکو سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه در این باره گفت: او میگوید بر اساس معلومات پیشکی در هواپیما 65 مسافر و 6 خلبان بود. مفتشان و ماموران پلیس به محل حادثه رفتند. گروه تفتیشاتی تأسیس داده شد. خبرگزاری اینترفاکس نوشت که هواپیما در نزدیکی دهه ارگون و 80 کیلومتری شهر مسکو سقوط کرده است. هیچ یک از سرنشینان زنده نماندند. وزارت نقلیات روسیه سبب های سقوط هواپیما را تحقیق دارد که هوای نامساعد بوده است یا خطای انسانی. حکومت تاجیکستان و بنیاد بین المللی رشد کشاورزی یک سازشنامه را امضا کردند که هدف آن از کمبیزاتی بیرون کشیدن تقریبا 50,000 خانواده در تاجیکستان است. برای اجرای طرح مذکور و کمک به این خانواده ها در ناحیه های دوشتیچ، شهرستان، دوستی، جیهون، نورک، رشت و تاجیک‌آباد بیشتر از 39 میلیون دلار اختصاص می دهند. سازشنامه را روز 8 فوریه فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه و ژیلبر فوسون خونگبا رئیس بنیاد بین المللی رشد کشاورزی در شهر روم پایتخت ایتالیا امضا کردند. وزارت مالیه روز 11 فوریه خبر داد هدف از این طرح بهتر کردن دسترسی مردم کشاورز به تکنولوژی‌های نوی تولید محصولات کشاورزی، افزودن حاصل زراعتی مردم است. بیشتر از 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی می‌کنند و کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل با حمله های هوایی به تاسیسات ایران و سوریه در قلمرو این کشور ضربه های سخت زده است. او روز 11 فوریه در جلسه حکومتش گفت اسرائیل واضح نشان داد که به هر گونه تلاش برای ضربه به ما ضربه میزند. روز 10 فوریه نیروهای اسرائیل در سوریه حمله های هوایی انجام دادند و پیش از آن گفتند هواپیمای بدون سرنشین ایران را در فضای اسرائیل سرنگون کردند. اسرائیل گفت با چند از تاسیسات سوریه و ایران ضربه زده است. هنگام این عملیات نیروهای سوریه یک هواپیمای F-16 نیروهای هوایی اسرائیل را سرنگون کردند. ایران بیانیه‌های اسرائیل را مسخره و دروغ نامید و گفت که سوریه حق دارد از حمله‌های اسرائیل خود را محافظت کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تمام جناح‌های سیاسی در کشورش را به وحدت ملی دعوت کرد. روز 11 فوریه در ایران 39 سالگرد انقلاب اسلامی را تجلیل کردند که سال 1979 رخ داد. چند هفته پیشتر از این هزاران نفر در سراسر ایران به ضد روحانیان حاکم در کشور تظاهرات کردند. روز 11 فوریه صدها هزاران نفر از مردم در راهپیمایی‌های تشکیل کرده دولتی شرکت ورزیده به ضد آمریکا و اسرائیل شعار دادند و پرچم‌های آنها را آتش زدند. حسن روحانی ضمن سخنرانی در میدان آزادی در تهران گفت می‌خواهد 40مین سالگرد انقلاب اسلامی را سال وحدت اعلام کنند. آخر ماه دکبر و اول ینور هزاران نفر در 70 شهر ایران به ضد حکومت اعتراض کردند. ادامه خبرها. ساختمان مسجد بزرگترین در تاجیکستان تقریبا تمام شده است. این مسجد در مرکز شهر دوشنبه از 4 مناره بلندیش 75 متری و 24 گنبد خرد و بزرگ عبارت است. عکس‌های نو از جریان ساختمان مسجد بزرگ را روز 9 فوریه خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد. در این روز امام علی رحمان به محل ساختمان رفته با جریان ساختمان مسجد آشنا شده است. مسجد بزرگ را در میدان 12 هکتار می سازند و آن برای نمازگذاری تا 150 هزار نفر پیش بینی شده است. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو چوپان یک دهه در ناحیه دوشتیچ به دست دو ساکن این محل به قتل رسیدند. مقامات پلیس گمانبران این کشتار را دستگیر نموده قضیه را تفتیش دارند. تفصیلات بیشتر را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. جسدهای ضرب خورده دو چوپان دهه خوشکت ناحیه دوشتیچ غانچی سابق 130 کیلومتری خوجند بهرام جورایف و عبدواسید میرزایف را ساکنان بیگاهی روزی 7 فوریه در محل چرای آنها در کوهستان پیدا کردند. در پای مقامات انتظامی یک ساکنی این دهه و دهه همسایه دهکت سید مولا مرزا رحیموف و زهرالدین باقیف را به گمان صادر این کشتار دستگیر کردند. لطف‌الله دولتوف معاون رئیس جماعت راسراوت ناحیه دوشتیچ که دهه های مذکور جزئی آن محسوب می‌یابند در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 فوریه گفت که این کشتار باعث نگرانی ساکنان گردید. ولی در پی صحبت ها آیله های مصیبت رسیده آرام گرفتند و از سرزدن مناقشه بین آنها جلوگیری گردید.
این ها سبب اساسی که هر دوشون مست بودگی یکو خیل مناسبتی منین پولین داشتن یکو خیل مناسبتی قرازان داشتن این ها پیشتر همه خیل دوستی رفتی چی بودگی رفت اومد داشتی.
به گفته او یکی از دو نفری بازداشت شده زهریدین باقیف چوپان بوده، گمانبر دویوم سید ملا میرزا رحیموف در مردکاری روسیه با جرم کشتار یک زنی روس حدود 9 سال را پسی پنجره زندان گذرانیده اوائل سال گذشته به زادگاهش برگشته است. مقامات انتظامی دوشتیش طبق مندی قصدن به هلاکت رسیدن آدمان پرونده باز کرده تفتیش قضیه را پیش می برند. به گفته ساکنان دهه خوشکت ناحیه دوشتیش بهرام جورایف 37 ساله و رفیقش عبدواسید میرزایف 47 ساله بوده هر دو آیله دارند و از پی پیشه چوپانی روزی خود و اهل آیلهشان را به دست می آوردند. یک مصاحب رادیوی آزادی گفت که بهرام جورایف عمر از پی مال می گشت و بار غلطیده بینایی یک چشمش را هم از دست داده بود. در حالی که این گزارش آماده می شد یک ساکن دیگری دهه خوشکت که نخواست از اون نام برده شود گفت یکی از عاملان قتل گویا با یک زنی محلی بی‌شوهر مناسبت های محرمانه داشته است. چوپانی کشته شده بهرام جورایف بار آن زن را ملامت کرده است که با فلانی بدگردی میکند و او را به سرپرستی گرفته است، اما از شوهری جدا شدهش الیمنت زیاد طلب دارد. او را رفیقی به قتل رسیدهش عبدواسید میرزایف هم دستگیری و آن زن را مذمت کرده است. این حرف ها به گوش مردی نزدیکی آن زن رسیده، به خاطر قصاص همراه رفیقش هر دو این چوپان را به هلاکت رسانیده است. ولی این فرضیه برخی ساکنان محلی حادثه است و تفتیش مقامات هنوز پایان نیافته. سبب اصلی سرزدن مناقشه و جنجال بین ساکنان مذکور و به قتل رسیدن دو چوپان در این جنجال اعلان نشده است. بنا به معلومات رسمی در سال گذشته 2017 در ولایت سغد جنایت های کشتار و سوی قصد به کشتار رو به کاهش داشت و 27 این گونه جنایت 9 عدد کم نظر به سال 2016 به قید گرفته شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادستانی منطقه کلاب علیه دو کارمند پلیس ناحیه بلجوان با اتهام شکنجه یک متهم پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی فیضوف و زردوف سابق وکالتداران اپراتیوی شعبه کافتکاوی جنایتی در ناحیه بلجوان را به آن متهم میکنند که یک جوان گمانبر در راهزنی را هنگام بازداشت لتکوب کردند تا به جنایت اقرار شود. ماهی دکبر سال 2017 این دو خادمی پلیس بازداشت شده. بررسی این قضیه را دادستانی منطقه کلاب از روی ماده 143 ازای یک یعنی شکنجه ادامه می دهد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از باز شدن پرونده جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز این دو کارمندش را از صف پلیس اخراج کرده است. دادستانی منطقه کلاب روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت که این دو کارمند پلیس هنگام بازداشت مردی گمانبر در راهزنی در حضور پیوندان و پس از بازداشت تا بیهوش شدن این جوان را لتوکوب کردند. پیوندان این جوان و نزدیکان کارمند میلیسا تا انجام تفتیش از دادن نظر در این مورد خودداری کردند. معمولا در تاجیکستان همه سالت ده ها شکایت شکنجه شدن بازداشت شده ها رسانه می شود، ولی اعتراف شکنجه کم اتفاق می افتد. اعتراف شکنجه یک بازداشت شده در ناحیه بلجوان یکی از دو حالت است که در یک سال اخیر تصدیق شده است. در یک سال اخیر دادستانی کلی تاجیکستان 20 پرونده مورد شکنجه قرار گرفتن بازداشت شده ها در بازداشتگاه های کشور را تفتیش کرده است، ولی در اکثر آنها به گفته مقامات از شکنجه آشکار نشد. مرا نزدند، خودم افتیدم. اعترافی معمولی اکثری بازداشت شده است که خش و تبارشان از شکنجه شدنشان به مقامات شکایت میکنند. از شکنجه دیدن نمی شود و یا حالت شکنجه تصدیق نشد، از پاسخهای معمولی مقامات تفتیشاتی به وکیلان مدافع
یا پیوندان آنها از خلاصه تفتیش پرونده هاست. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان با آموزش این پرونده‌ها به مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کرده است که برای آشکار کردن شکنجه از توصیه‌های پروتکل استانبولی کار بگیرند. بر اساس این حجت که تاجیکستان سال پیش با توصیه سازمان ملل متحد زیر آن امضا گذاشت، شکایت‌ها در مورد شکنجه با حضور کارشناسان مستقل و وکیلان مدافع باید تفتیش شوند. عبدالرحمن شریپوف عضو ائتلاف ضد شکنجه روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت که آشکار کردن حادثه شکنجه بسیار کاری سخت است.
نشان دادش این وضع نکنه نگه من حافظم نوشته من این چیه ایزه پیش از این جو گرفتم خیلی به اونو بدتر میشه بودم که در حفظ بگی تحت شروع قرار دارد باید که با نشان داد خودی قربانی شکنجه نکنن تکیه نکنن باید که معلومات شکنجه را تفتیش کنن که
یک وکیل دفاع که از پرونده شکنجه شدن یک بازداشت شده در بلجوان خبر دارد، با شرط افشا نشدن نامش روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت پیوندان جوان شکنجه شده منصبداران بلندپایه هستند و محض با تلاش آنها حالت شکنجه ثبت شد. اسکندر صالح‌زاده سردار رئیسیت کارهای داخلی ولایت ختلان روز 1 فوریه در نشست مطبوعاتی نهاد نیز با رد جای داشتن شکنجه گفت که واقعا در باز شدن پرونده دلیل‌های خشونت‌آمیز و تأثیر رسانی به نظر می رسد. او گفت این حادثه را شخصا تفتیش کرده است، لیکن به درجه ای که شکنجه اعتراف شده است شکنجه جای نداشت. صالح‌زاده گفت در اصل گمانبر نسبت به کارمندان میلیسه به حرمتی کرده است و تا حدی که لباس های آنها را درانده است،
لیکن به درجه ای که اکن شکنجه شده باشد با او درجه نبود. ما خودمون طلب کردیم که همین را ما خودمون هر دیم را وقتی که همین حادثه رو من فهمیدم خودمون هر دمیره ای مخومت ما شخصا یک هفته سنجش بود ای مخومت کارهای داخلی هر چه آزاد کرده.
وکیلان دفاع میگویند تصدیق حالت شکنجه به سختی دست میدهد چون اکثرا آن در بازداشتگاه ها صورت میگیرد. مفتشانی که در شکنجه دست دارند امکان دارند تا گم شدن آثار لت و کوب وکیلان دفاع و خش و تبار بازداشت شده را به دیدار بینی او راه ندهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک نامه کوتاه از صلیب سرخ مادری را به دیدار دختر و 4 نبیرهش که در اردوگاه در عراق قرار دارند امیدوار کرده است. اکنون او هر روزش را در انتظار یک خبر خوش و یا نامه دیگری شام میکند. در این باره گزارش من زرنگزی نوروز شاه را میشنوید. زهرا خواجایی و دختری 29 ساله سبزگل کمالوا از عراق با چند جمله از حال خود و کودکانش خبر داد.
هم دختر اچوک کده ازا دیستن دختر اسم میره ای طرف میره و طرف میره خوشجگون کده گه تون دختر ما میبیورین خیلی نصیب تون ده بوشه میبیورین دختر.
سبزگل کمالوا میگوید باری اخیر با دختر و نبره هایش لابستان سال گذشته زمین فراری آنها از موصل صحبت تلفنی داشت. موصل یکی از شهرهای بزرگ عراق ماهی آگوست از دست جنگجویان دیش آزاد شد. او بعد دیدن سیمای ژولیده کودکان که در راه به جای امن عکس برداری شده بودند در تشویش و هراس بود و شب و روز از خدا میخواست صحت برگردند. زهرا در صحبت اخیرش به مادر گفته است حامله است.
میتونم حامله‌ایم قینه دویدم گفتم میگفتم در کوهو میگردیم پولیش میگردیم.
زهرا خواجایی و یکی از دو دختری دوگانی که این مادر است. بعدی با یک کودک معلول از شوهری اول جدا شدند، او باری دوم با دوستی برادرش ازدواج کرد. شوهری دومی زهرا سنت شاکیروف مهاجر بود. سال 2014 زهرا با 4 فرزند با دعوت شوهر که گویا در ترکیه کار میکند به این کشور و بعدم به عراق رفت. سبزگل کمالوا میگوید آن سالها درباره جنگ های سوریه و عراق چیزی نمیدانست و هیچ فکر نمیکرد که دختر و نبره هایش را با دو دست خود به میدان جنگ میفرستد.
دوم سه ما ممکن که همی خیلی آوزوش کرده اگر تلفن میکرد گیره میکرد ایو سفای گیره میکرد ایس من گیره میکرد در کنم گفلی زدم و چه جان مرا میفرد در پیش شما باشیم سمن از که در عثمانی پرد در کجای پناهجوی باشه هم که خشونه میبردن و جا میکردن که سمن رو گفته سمن رو تماده.
بعد یک سالی رفتن دختر پسری یگانه و 30 ساله این مادر بهادر خوجایف هم به کشوری جنگ زده رفته و بینشون شد. مادرش میگوید خبری مرگ پسرش را دریافت کرده بود. سبزگل کمالوه میگوید بعدی اشکریزی و سرزنیش های او پسرش بانیت آوردن خواهر و کودکان رفت و از خود در تاجیکستان دو یتیم گذاشت.
کنری به سرزنش ما بچه گریخه چی میگفتن شما که یفتی امی یفتگی خطه میگفتن داماد یفتگی دختر من گردون در بیار بعد چند قد تلفن کرد بفتن باودر امی دیم نبیار کدک آخر گریختر بیار گفت گریختر بیار بچه هم
مقامات سال 2016 نسبت به داماد، پسر و دختر این خانواده با اتهام زرخریدی و شرکت در جنگ های کشوری خارجی پرونده جنایی باز کردند و آنها تحت پیگرد قرار دارند. یک منبع در مقامات انتظامی روز 6 فوریه به رادیوی آزادی گفت به خاطر کودکان نابالغ داشتن و فراهم آوردن زمینه بازگشت این خانواده به تاجیکستان امکان قانونی از فهرست اسمی افراد مورد پیگرد بیرون کردن زهرا وجود دارد. در ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم به رادیوی آزادی گفتند دیپلمات‌های تاجیک برای برگردانیدن زنان و کودکان از عراق با حکومت این کشور در تماس هستند. اکثر زنان و کودکان جنگیان دیش که حالا در پناهگاه یا زندان عراق قرار دارند سند ندارند. از این رو وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید احتمال برگردانیدن آنها طول کشد. وزارت امور داخلی تاجیکستان سال 2015 گفت که 154 خانواده تاجیک به سوریه و عراق رفتند و در بین آنها 95 پسر و 67 دختر هستند. تنها از ولایت سوخت 73 خانواده به خاور میانه رفتند که در بینشان 80 زن و 32 دختر بوده است. بعد سقوط موصول سرنوشت بسیاری از این خانواده ها معلوم نیست. تنها سرنوشت زنان و کودکان معلوم می شود که در اردوگاه ها جمع آمدند. دیگر ها پهن و پریشان شدند و جای بود و باشی دقیق ندارند. بعد شکست دایش پدر و مادران هم دیگر با فرزندان تماس ندارند. حالا دقیق نیست که سازمان صلیب سرخ به چند خانواده تو جگه زنده بودن فرزندانشان در عراق و سوریه پیغام آورده است. تنها ماه دکبر این سازمان نامه احتم علیموف یک جوان 28 ساله تاجیک را هم از زندان عراق به خانواده‌اش رساند.
مقامات ناتو در افغانستان میگویند عملیات مشترک نیروهای پیمان و سربازان افغان با هدف از بین بردن طالبان و منابع مالی آنها از جنوب به شمال به مرز تاجیکستان گسترش یافت. عین زمان به گفته فرماندهان نیروهای هوایی ناتو، عملیات مشترک با نیروهای افغان برای از بین بردن سرچشمه‌های مالی طالبان ادامه دارد. جنرال جیمز هکر، فرمانده نیروهای هوایی ناتو در افغانستان، روزی پنجشنبه در یک صحبت ویدیویی از واشنگتن و خبرنگاران در کابل گفت در عملیات‌های اخیر با محو کارخانه‌های تولید هروئین طالبان با آنها 30 میلیون دلار ضرر رسانیدند. جیمز هکر افزود در این عملیات نیروهای مخصوص افغان، سربازان ارتش و نیروهای هوایی افغانستان هم شرکت میکنند. با قول جنرال آمریکایی، از آغاز عملیات‌ها که در جنوب در ولایت هلمند شروع شد تا کنون با گروه طالبان و گروه‌های مافیایی و قاچاقبر 200 میلیون دلار خسارات وارد کردند. او میگوید 80 تا 85 درصد هروئین جهان در افغانستان تولید می شود. طالبان یک گروه جنایی است که از حساب مواد مخدر فایده به دست می آورد. از ماه نوامبر سال 2017 واحد 25 نیروهای افغانستان، نیروهای مخصوص و نیروهای هوایی افغانستان در همکاری نزدیک با نیروهای آمریکا طالبان را از 3 میلیون دلار درآمد مستقیم محروم کردند. همچنین از 160 میلیون دلار دیگر محروم شدند که به واسطه سازمان‌های قاچاقبر به دست می آوردند. عملیات نه تنها در هلمند بلکه در سراسر افغانستان ادامه می یابد. پایان اقتباس. عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی با هدف از بین بردن کارخانه‌های تولید مواد مخدر و محو منابع مالی طالبان از ماه نوامبر شروع شد و فقط در ولایت هلمند یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی گروه ادامه داشت که این ولایت کشتزارهای عظیم کوکنار هم دارد. اما روزی سه‌شنبه فرماندهان ناتو با نشر بیانیه گفتند عملیات مشترک را به شمال و شرق افغانستان گسترش دادند. به گفته آنها سرکوب گروه تروریستی و محو منابع درآمدی طالبان از هدف‌های عمده عملیات است. با گفته شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان، بعد هلمند ولایت بدخشان هممرز با ولایت مختار بدخشان کوهی در تاجیکستان دومین منبع بزرگ درآمدی طالبان و گروه‌های قاچاقبر به حساب می‌رود. شفیق همدم به رادیو آزادی گفت طالبان و گروه‌های قاچاقبر قسمی بزرگ درآمد مالیشان را از استخراج معدن و سنگ‌های گرانبها و هم فروش مواد مخدر به دست می‌آورند. او دلیل آورد که مخالفان مسلح طالبان در شمال به ویژه ولایت بدخشان دو منبع درآمد دارند که مواد مخدر و منابع طبیعی است. در بدخشان هم کوکنار کشت می شود و ده‌ها کارخانه تولید هروئین فعال است. دیگر این که بدخشان با کشورهای آسیای مرکزی سرحد دارد و قاچاقبران از این سرحد به منطقه و از آنجا به اروپا مواد مخدر را قاچاق می کنند، می گوید شفیق همدم. با گفته شفیق همدم، پیدا کردن و محو کارگاه‌های استحصال هروئین در بدخشان مشکل تر است، چون آنها را برای امنیت داشتن در داخل کوه‌ها و غارها ساختند. مقامات بلندپایه تاجیکستان و به خصوص رئیس جمهور امامعلی رحمان بارها گفتند که فروش هروئین، تریاک، افیون یکی از سرچشمه‌های اصلی درآمد گروه‌های تروریستی و طالبان در افغانستان است. آنها از جامعه بین‌الملل و نیروهای ناتو در افغانستان خواستند که تلاش‌ها را برای محو کارخانه‌های تولید هروئین و کشتزارهای کوکنار بیشتر کنند. دفعه اخیر این نگرانی را سیراج الدین اسلف، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در شهر نیویورک تکرار کرد. او در مباحثه درباره برقرار کردن همکاری‌ها بین آسیای مرکزی و افغانستان در روز 19 ژانویه گفت فعال شدن گروه‌های افراطی به مثل داعش، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله در ناحیه‌های شمالی افغانستان و افزایش قاچاق مواد مخدر مایه نگرانی عمیق ما است. وزیر در نشست خواست تلاش‌ها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر که تاجیکستان در جبهه اول مبارزه با آن قرار دارد بیشتر کرده شود. مرز تاجیکستان با افغانستان بیشتر از 1300 کیلومتر است و تاجیکستان یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و فراتر از آن به حساب می رود. سال گذشته مقامات قدرتی و انتظامی تاجیکستان 4.5 تن مواد مخدر را کشف و مصادره کردند که در مقایسه با سال 2016 یک تن زیادتر است.
دسته فوتبال بخش قرآن تپه سالهای اخیر سرپرست نداشت، شانس احیای دوباره را به دست آورد. معلومات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از مرکز ولایت ختلان می شنوید. این دسته با پیشنهاد بازنگران و هم حکومت شهر قرآن تپه نامش را به ختلان عوض نمود نموده و صاحب سرمایه همیشگی برای فعالیت شد. حکومت قرمانتیپا سال روان به این دسته 1,000,000 سامانی جدا کرده است. سهراب رستم سخنگوی حکومت شهر قرمانتیپا روز 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که تیم فوتبال بخش تغییر نام نموده در سال روان 1,000,000 سامانی سرمایه دارد.
برای سال 2018 باز مالی خط صحبت کردم 1,000,000 سامانی برای سال 2018 برای این دسته.
عبدالعلیم اسماعیل زاده شهردار قرمانتیپا در نشست خبری روز چهارشنبه گفت بعد سالهای طولانی جستجوی سرمایه مشکل مالی تیم حل خود را پیدا کرد. عبدالعلیم اسماعیل زاده گفت بخش قرمانتیپا یک سازمان جمعیتی به مؤسسه دولتی تبدیل شد.
نام قرمانتیپا کمند مو بخش امیرت در برای مبلغ گذاری کردن یک شهر نوعی که زیاده از 110 میلیون سومه تشکیل میکنه 1,000,000 میلیون برای در حقیقت نفوس عبروی شهر قرمانتیپا رو بلند برداشتن تکلیف ها پیشنهاد کرده. مخصوصاً بخش هست که از طرف حکومت ولایت بخصوص رئیس ولایت دستگیر یافتن و یک تشکیلات جمعیتی بخش قرمانتیپا دادن. ما همین تشکیلات جمعیتی رو به کلوبی فوتبالی خطمان بختت تبدیل دادیم.
یک مقام حکومت شهر قرمانتیپا گفت این تیم با علاوه بیش از 1,000,000 سامانی مبلغ گذاری علاوه‌تن دیگر کمک های را هم پیدا می کند که به فعالیت دسته روانه می شود. آیا این پول برای انجام بازی ها، سفر به شهر و نواحی، کرای ماشین و غذای خوب برای بازنگران کافی است یا نه؟ به این سوال اسرائیل شریپوف رهبر تیم پاسخ نداد، ولی اکثر بازنگران و مخلصان فوتبال در وادی بخش دستگیری مقامات را بهای بلند دادند. تیم فوتبال بخش قرمانتیپا همزمان تیم ختلان باختر سال 1969 در وادی بخش تأسیس شده است که بارها نامش را عوض کرده است، ولی از تیم های با نفوذ فوتبال در کشور بود که بارها بازی های خوبه را انجام داده هوادارانی زیاده دارد. مهراب ظهوربیک و یک بازینگر سابقه دار تیم فوتبال همکنون ختلان است که 5 سال اخیر همچون مربی کار میکند. ظهوربیک سالهای سنگین و بدون مبلغ را به یاد دارد و گفت از طرف حکومت مبلغ گذاری شدن این تیم فوتبال آنها را روح بلند کرده است و حالا برای بازی به استقلال دوشنبه آمادگی می گیرند.
ولی ما یعنوار ما ندودم خیلی خستم خیلی پیشتاوی شیده رامشن بعدی برومدیم به فینال رامشن از درستیم فینال بودی پانچه بودیم پانچه هم بریدیم چیمپیون شدیم.
مهراب ظهوربیکوف میگوید که خودی اون از دیک 1,500 سامانی معاش گرفته است. بازینگران وابسته به کارشان معاش میگیرند. خبری مبلغ گذاری شدنی تیم ختنان را روز 7 فوریه شاید برخی بازینگران از دور شنیدند، چون چند بازینگر در مهاجرت کاری در روسیه و برخی در امریکا بودند. بازینگران تیم ختنان میگویند که آنها در سطح ولایت با پنشیر ناحیه جلال‌الدین بلخی، روشن کلا و سرای کمر ناحیه پنج هفته گذشته چند بازی انجام دادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادنقل